تأجل فرجهم. خب سلام علیکم. گفته شد که عوامل در بحث احتیاط مطرحه، این عوامل احتیاطی برای ارشاد خودش جعل مستقلی نداره، دستشون نداره، خود این ادله احتیاط موضوعیتی ندارد، یک مسئولیت مستقل از اون مورد شبهه بر عهده مکلف نمیگذاره، به عبارت خلاصه تر هیچ بار مولوی نداره، صرفاً ارشاد میکنه به دفع ضرری که از ناحیه امر مشتبه بر مکلف حاصل میشه. به همین خاطر ما باید بریم ببینیم در موارد مختلف این ضرر متوجه مکلف هست که ارشاد به دفع اون معنا داشته باشه یا نه. خب ما میایم اون شبهه رو بررسی میکنیم، میگیم اگر اون ضرر محتمل و اون هلاک محتمل عقاب باشه، این در صورتی فرض داره که احتمال منجزیت داشته باشد، احتمال منجز باشد، یعنی این احتمال مسئولیتی رو ایجاب کرده باشه که در نتیجه بگیم اگر شخص وارد این شبه شد و به حرام رسید و مرتکب حرام شد، اون وقت شارع حق داره اون رو عقاب بکنه. چرا؟ چون احتمال منجزیت داره، چون احتمال منجزه، این آقا اگر رفت در شبه ورود کرد و اتفاقا به حرام اصابت کرد، اون وقت استحقاق عقاب داره. و منجزیت احتمال صرفا به معنای عقاب اندل اصابه است، نه اندل اصابه عقاب داره، منظور اینه. منجزیت احتمال به معنای عقاب کیف ما کان نیست، منجزیت احتمال به معنای عقاب عند الاصابه است، عند الاصابه الى الواقع عقاب داره. خب پس ما اگر میخواییم از اون هلاک محتمل فرار بکنیم به حکم ارشاد، این هلاک محتمل باید چی باشه؟ محتمل باشه. اما اگر هلاک محتمل نباشه، عقاب محتمل نباشه، مثل موارد شبهه غیر محصوره یا موارد شبهه بعدویه بعد از فحص، تو این جور موارد شخص احتمال وقوع در عقاب نمیده، پس توقف و احتیاط هم معنا نداره، چون میگه که من فحص کردم، بررسی کردم، موردم از قبیل شبهه غیر محصوره، از قبیل شبهه محصوره نیست، پس اینجا عقاب محتمل نیست. وقتی عقاب محتمل نبود، احتیاط نسبت به او معنا نداره، احتیاط جایی معنا داره که عقاب محتمل باشه. پس اگر منظور از اون هلاک در این روایات و ضرری که ما داریم ازش فرار میکنیم در این روایات، اونی که ارشاد به دفع آن است در روایات، اگر مقصود هلاکت اخروی باشه، این فقط در جایی که احتمال منجزیت داشته باشه. یه بار دیگه بگم جمله، اگر مقصود از هلاک هلاک اخرویه، یعنی عقاب، در جایی احتیاط نسبت به اون معنا داره که احتمال منجز باشه. اگر احتمال منجز نباشه، هلاک محتمل نیست. وقتی هلاک محتمل نبود، احتیاط معنا نداره. کجا احتمال منجزیت داره؟ اونجایی که شبهه محصور است، یا در غیر اون شبهه قبل از فحصه، شبه قبل از فصل احتمال درش منجزه، یعنی اگر رفت مرتکب شده به حرام اصابت کرد عقاب داره. خب منجزه، بدویه قبل از فحص منجزه، بعد از فحص منجز نیست. بعد تقسیم کنیم دیگه، بدویه های بعد از فحص را میگن چی؟ میگن درش اعتیاد لازم نیست. بدویه موضوعی است، اون که شما تو ذهنتون احتمالاً شبه بدویه موضوعی است که میگن فحص نمی کنه. بحث ما تو شبه حکمی است که فحص درش لازمه. خب مثل شهید صدر دیگه، شهید صدر میگه نه هر احتمالی منجزیت دارد. فرض اینه که اخباری ها حرف شهید صدر رو قبول ندارن، میگن چی؟ میگن بله احتمال منجزیت ندارد در غیر از این دو موردی که گفتیم، ولی ادله احتیاط میاد منجزیت ایجاد میکنه. شیخ داره اینو میزنه که اخباری ها میگن بله مقاده قبه قابل بیان قبول داریم، اون تا ادله احتیاط میاد منجزیت ایجاد میکنه. شیخ میفرماد که نخیر، ادله احتیاط، شیخ میگه ادله احتیاط ناظر به ضرر در نفس شبهه است، ناظر به دفع عقاب در نفس شبهه است، نه به حسب ادله احتیاط که بعد از شبهه جریان پیدا میکنه، اونو باید دفع کنیم. خب اگر اون فی نفسه محتمل نباشه به جهت قاعده قبح قابل بیان، دیگه اخبار احتیاط نمیاد. اخبار احتیاط ناظر به جعل مولوی و مستقل احتیاط نیست. میگه آقا دنبال این شبه اگر بری و مرتکب بشی احتمال داره به اون ضرره برسی که نباید برسی، اون عقاب بعد برسی که نباید برسی. نکو میگه که لو ان راعی رعا الى جانب الهوا لم یثبت غنمه یقع فی وسطه، ممکنه وارد شبهه بشی. پس نه اینکه چون صرفا در کنار مرعای ملک چروندی این عقاب داشته باشه، که این عقاب نداره، مشکل اینه که بیافتی تو وسطش. پس این روایات ناظر به اون ضرریه که در نفس شبهه هست. حالا اگر ما قاعده قبح قابل بیان پیاده کنیم بگیم نه تو این موارد عقاب محتمل نیست، خب احتیاط معنا نداره که، درست شد؟ پس شیخ میفرماد که ادله احتیاط ناظر به ضرر در نفس شبهه هست، و این ضرر در نفس شبهه اگر منظور عقابه، عقاب جایی مطرحه که احتمال منجز باشه و در موارد شبهه بدوی بعد از فحص جایی که شبهه محصور نباشه احتمال منجز نیست. برای همین اصلا ضرری نیست که بخوایم نسبت به او توقف یا احتیاط داشته باشیم. اما اگر مقصود جایی بود که بحث تنجیزی، بحث اغلاییه، خدمت شما عرض شد که مثلا شهید صدر الان که هر احتمال منجز به حکم اغلا، به حکم اغلا در فضای مولای شرعی. خب اون جایی که عقاب منجز مطرح نیست، احتمال منجز نیست، اونجا چی؟ میگه اونجا خب بحث هلاک اخروی و عقاب اخروی که مطرح نیست، چون ما قاعده قبح قابل بیان قبول کردیم. پس اگر قرار مشکلی ایجاد بشه در موارد شبهات بدوی بعد از فحص، این از ناحیه عقاب نیست، از ناحیه ضررهای دنیویه. درست شد؟ خب در ضررهای دنیوی قطعا ما ترخیص داریم، چون شبه موضوعی است. در شبهات موضوعیه اخباری ها میگن اینجا براءت اجرا میشه. پس عقاب یا منظوره یا غیر عقاب. اگر عقاب باشه در فرض منجزیت احتمال، اگر غیر عقاب باشه شبهه میشه موضوعیه. چرا؟ چون غیر عقاب از مزار میشه مزار دنیوی، مزار دنیوی هم شبهه در مزار دنیویه شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی است برای حکم اجتنب عن الضرر. اجتنب عن الضرر یه حکم کلیه، نمیدونیم حالا این ضرر هست یا نیست، شبهه موضوعی است. پس حالا احتیاط در اون موارد چه معنا داره؟ احتیاط استحبابی. خوبه عقلا تحسین میکنن که در موارد شبهات موضوعی هم اشخاص احتیاط بکنن، ولی احتیاط مستحبی. خب فالمطلوب فی تلک الاخبار ترک و تعرض للهلاک المحتمل فی ارتکاب شبهه، فان کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی. یه پرانتزی گفتم درست باز کنیم. فی فرض منجزیت احتمال کجا؟ موردش اینه کما لو کان تکلیف متحققا فعلا فی موارد شبهه، اونجایی که تکلیف بالفعل محققه در مورد شبهه، یعنی شک در مکلف اون به، نمیدونیم به چی تکلیف شده. البته نه به این نحوه که شبهه بشه شبهه موضوعیه ها، مقصود من از مکلف اون به موضوع نیست. میدونم حکمی آمده، حالا اون حکمی که آمده روی کدوم متعلق رفته، این حرام شده یا این حرام شده. مزار مکلف اون به متعلق نه موضوع. میدونم یه چیزی حرام شده، حالا نمیدونم اونی که حرام شده سرکه است یا خمره. خب اینجا اصل حرام متحقق شک در متعلق، مکلفون به به این معنا. البته وقتی میگن مکلفون به معمولا موضوعات رو میگن، ولی اینجا حالا منظور همون متعلق، شک در متعلق حکم، شبهه میشه شبهه حکمیه. خب متحقق فعلا فی موارد شبهه نظیر و شبهه المحصوره و نحو شبهه محصوره. نحو شبهه محصوره چیه؟ و بعدی چی میگه؟ او کان المکلف قادرا علی الفحص و ازالت شبهه به رجوع الی الامام. او طرق المنصوبه او کانت شبهه من العقاید و القوابس. ظاهرا اونی که مثال زدیم به قبل از فحص توی قسم دومه، کان المکلف قادرا علی الفحص و ازالت شبهه به رجوع الی الامام. پس این نحوه ها رو چکار کنی؟ شبهه محصوره و نحوه ها که متحققن فعلا لو کان تکلیف متحقق فعلا، اونجایی که تکلیف متحقق در موارد شبهه. پس شبهه در چیه؟ شبهه در متعلق تکلیفه. خب شبهه در متعلق تکلیف اگر به نحو غیر محصور باشه دیگه متحقق نیست، دیگه تکلیف متحقق نیست، درسته؟ فقط باید شبهه محصوره باشه. پس این نحوه ها چیه اینجا؟ اینجا یه توجیه به ذهن من میرسه، حالا شما باز فکر کن. و اینم اینه که در زمان غیبت شخص خدمت شما عرض شد که فحص نکرده باشه، خب این شبهه بدوی قبل از فحص در زمان غیبت غیر از اینیه که بعدن ایشون میگه. چون میگه کان المکلف قادرن علی الفحص و ازالت شما به رجوع الی امام همه طرق المنصوبات از طرف امام. طرق منصوبه از طرف امام خدمت شما عرض شود که بله خود شما باید نمیسد. بله نه از امور مهمه باشه دیگه خارج از فرض میشه، میگه لو کان تکلیف متحقق فعلا. امور مهمه هر چی هم که مهم باشه تکلیف رو متحقق که نمی کنه که. اگر هم تکلیف متحقق باشه که میشه شبهه محصوره.
تکلیف محقق هست منتها از بس و غیر محصور هم هست، منتها از بس مهمه حتی اونجا فحص رو هم اقلا واجب میدونن، یعنی نمیتونه اجازه نمیدن شما مرتکب بشی. درسته
غیر محصول است، اما از دست مهمه افتانی جان کسی در خطر آبروی کسی در خطر. یعنی برخی موارد شبهه غیر محصول هست که باید حتما درش احتیاط کرد. اینم مثال خوبیه. من مثل اونجایی که مورد اهمیته مثلا. یا مثلا در بحث شبهه غیر محصول هم برخی مخالفت قطعیه رو درش جایز نمیدونند. دقت میکنید؟ یعنی اینطور باید بگیم شبهه محصوره یا غیر محصوره در فرض مخالفت قطعیه، در فرض مخالفت قطعیه، یعنی جایز نیست که طرف مخالفت قطعیه بکنه. حالا در موافقت قطعیه میگن که موافقت قطعیه لازم نیست، ولی مخالفت قطعیه دیگه قطعا لازمه. مثلا فرض کنید از این کلاس یه نقطه نجس بشه، موافقت قطعیه لازم نیست، یعنی میتونید دو پای خیس بیایید برید تمام شد، ولی اینکه بیایید با پای خیس کل این اتاق رو قدم بزنید نمیشه مخالفت قطعی. در شبهه محصوره گفتم مخالفت قطعیه مشکل داره. پس نحوه ها بشه شبهه غیر محصوره به نسبت الی مخالفت قطعیه، که اونجا هم نباید مخالفت قطعیه بشه. اگرچه ممکنه کسی بگه این دوره خارج از فرض احتیاطه، این دیگه بهش احتیاط نمیگن. خب به هر حال اونم از حیث وجوب و این احتیاط دیگه، میگه نکنی کن، ولی احتیاط نیست، اصلا احتیاط صدق نمیکنه تو مخالفت قطعیه. نمیتونی بگه نسبت مخالفت قطعیه قطعیه احتیاط است، احتیاط معنا نداره. احتیاط اینه که ما موارد مشتبه رو کلن ترک کنیم، یعنی موافقت قطعیه با احتیاط سازگاره. وجوب موافقت قطعیه یعنی احتیاط، اما حربت مخالفت قطعیه که دیگه احتیاط معنا نداره. شما قطعا کاری کردید که این حرام شد، این حرام مرتکب شدید، یا نباید این حرام مرتکب بشید. کجاست احتیاطه؟ احتیاط و فرض موافقت قطعیه است. مثلا شما اصلا دیگه به پای خیس توی اتاق نرید یا نماز نخونید، میشه احتیاط نسبت به موافقت قطعیه. بیا اون حرف شما رو باید بزنیم که حرف خوبیه، بگیم شبهه غیر محصور است ولی از مواردیه که موافقت قطعیه درش لازمه، از مواردی که موافقت قطعیه درش لازم.
این معلوم بودش که شبهات محصول و غیر محصول اصلا عنوانش به خاطر همین احتمال قوی و ضعیف، نه به خاطر تعدادش. یعنی مثلا اگه یه ظرف بود بین 100 تا ظرف، اگه احتمال قوی باشه اینجا نمیگه شبه غیر محصول است، یعنی شبه محصول است چون احتمال قویه. اگه اون حرف بزنیم میشه
یا کنید اونجا اصطلاح ما تو شبهه غیر محصوره فرق میکنه. یعنی شبهه غیر محصوره به چی میگن؟ برخی ملاک تعداد حساب میکنن، بلکه برخی ملاک رو شدت ضعف احتمال میگن، ولی به هر حال این عنوان شبهه غیر محصوره بر همون صدق میکنه. یعنی مبانی در بحث شبهه غیر محصوره یه طرف، این عنوان شبهه غیر محصوره به طرف. این عنوان یا ملاکش اونه که شما میگید، یا ملاکش کثرت موارد، یا چی یا چی.
خب غیر محصوره مراد این نیست که نمیشه بشماری، وظیفه میشه بشماری، اونتا این ملاکی فرمودی مثلا محصوره است در واقع، اما چون یا شدت
نه اصلا اصطلاح غیر محصوره
اینکه مثلا نمیشه بشماری محصوره.
ملاکش این نیست، غیر محصول به اون معنا نیست که مثلا نشیشون. به هر حال این نحوه‌های توجیه شما گفتید، حالا این دو توجیه که من گفتم مشکل داره هم بحث مخالفت قطعیه.
در عالم چیز هست یا نه که شبهات غیر محصول هم منجز باشه؟
اگر از امور مهمه باشه، اینجا موافقت قطعیه لازمه.
مثلا هزار تا بدونیم
محدود دم
هست، یکیشون مثلا
بدونیم
نیست،
موضوعی نمیشه. این که موضوعیه است، ولی خب موضوعیه که اگر محصوره باشه باز احتیاط باید کرد، فرق نمی کنه چه موضوعیه باشه چه حکمیه باشه، احتیاط باید کرد، از اون جهتش فرقی نیست. من 1000 نفر محدود دم هم، 1 نفر محقون دم نباید بکشه، اونجا بحث دماغه. این احتمال خوبیه، احتمال آقای کرمی از احتمال من خیلی بهتر. او کان المکلف قادرن علی الفحص به ازالت شبهه به رجوع علی الامام به طرق المنصوبه. او کانت شبه من العقائد و القوام زلتی لم یورد شارع تدین بهی به غیر علم و بصیرته، یا از امور اعتقادی که فقط علم درش معتبره، کسی بدون علم نمیتونه نسبت بول اظهار نظری بکنه. بل نه هر ذالک، نهی کرده از تدین به غیر علم. خب اینجور موارد باید چیکار کنی؟ احتیاط بکنی. خب این او کانت شبه من العقائد و القوامز خدمت شما عرض شد که باید عطف بشه به کما لو کانت تکلیف متحققا فعلا. این در اداد اون دو قسم قبلی نیست. میگه خب کجا این هلاک محتمل هست؟ یک، در جایی که تکلیف متحققا فعلا. دو، او کانت شبهه من العقائد و القوام زلتی لم یرد اشاره، چون از مواردی نمیتونه باشه که تکلیف متحقق است فعلا، چون در مورد اعتقادی که تکلیف عملی نیست، صرفا نمیشه یک مطلبی رو معتقد شد بدون علم، نمیشه گفت تکلیف متحقق است فعلا. اینو باید عطف بکنیم به کل ماجرا. کما لو کانت تکلیف متحققا فعلا، یک، او کانت شبهه من العقائد و القوام زلتی لم یرد الشارع تدین بهی به غیر علم. اینجا اگر کسی بیاد متدین بشه به یک مطلبی بدون علم، اینجا عقاب براش هست، اینجا عقاب براش هست. بل نه عن ذلک به قول علیه السلام، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوا رحمتا من الله لكم. خب فرا و ما یوخ تکلف و تدین بهی به اعتبارات العقلیه به شواذ نقلیه الى العقاب. کسی بخواد به اعتبارات عقلی ظنی یا شواذ نقل تمسک بکنه، این منجر به چی میشه؟ به عقاب میشه. بل الى الخلود فی، نه تنها عقاب بلکه خلود در عقاب، چون کفر دیگه، کسی هم کافر شد خلود داره. البته در جایی که در مقدمات تحصیل معرفت تقصیر داشته باشه، اگر نه واقعا یک کسی از روی تحقیق به این نتیجه رسید که مثلا قیامت نیست، اون وقت عقاب نداره. همیشه یک سوالی مد نظر من بود، دوست داشتم یا خودم تحقیق بکنم یا رفقا، و اینم اینه که آیا حالی تو ذهنتون باشه، موضوع خوبیه، آیا کفر، کفر یعنی نفی خدا به این معنی، درش معذوریت متصوره یا نه؟ به حسب لسان ادله آیا کفر درش معذوریت متصوره؟ ظاهر برخی ادله اینه که هیچ وقت شخص کافر در اصل وجود خدا معذور نیست، یعنی خودش موضوع اساسیه برای جهنم، برای عقاب. دقت میکنه این که بیایم تفکیک کنیم بین موارد تقصیر و عدم تقصیر، اینجور به شما بگم، اگر یه دانشمندی تحقیق کرد با ادله رسید به اینکه خدا نیست، آیا این در کفرش معذوره یا معذور نیست؟ با ادله تحقیق کرد به این نتیجه رسید که خدای وجود نداره، یه شبهاتی برخورد کرد، یه تناقضاتی برخورد کرد، نتونست حل بکنه، حتی میگه خدا برای من اثبات نشد، آیا میشه این گفت که این شخص معذوره؟ یا اینکه بگیم نه، در خصوص کفر این مسئله مطرح است، یعنی اگر کسی خدا رو در وجودش نیافت، این دال بر یک خوبستینتیه و این خوبستینت میکشونه اونو به عذاب و عقاب. یعنی در حقیقت ایمان از شالوده و شاکله انسان برمیخیزد. اگر کسی معتقد به خدا نشد، معلومه شاکله ایمانی نداره، نفس خبیثه داره، این عقاب میشه. و الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، خیلی تعبیر خاصی ها، خدا شما رو خلق کرد، حین الخلق فمنکم مؤمن و منکم کافر. پس معلوم میشه که کفر و ایمان یه مسئله باطنیه، یه مسئله ظاهری نیست که بخواد در اداد بقیه تکالیف قرار بگیره، بحث معذوریت این شخص کافر مطرح بشه، بلکه از امور باطنیه و ملاک ثواب عقاب اخروی هم هست، با توجه به اینکه عقاب اخروی رابطش با کفر یه رابطه قراردادی نیست، یه رابطه تکوینیه بین عقاب و عمل، رابطه تکوینیه. ذات کفر بی خدایی خباسته، با آتش همسنخه. دقت بکنی این شخصی که اومد خدا رو انکار کرد، گفت من به نتیجه نرسیدم، این یدل علی خبث باطنی که نتونست خدا رو در وجودش بیاورد، نتونست از همه این ادله به اون عالم اعلی پی ببرد، با این همه از براهین واضحه نتونست استفاده بکنه و دچار شبهه شده، این بحث معذوریت درش مطرح نیست. بنابراین کل الملاک به حسب ادله کفر. یه بحث خیلی چون داری کسی بخواد بکنه نخواله میشه براش نوشت.
اما سرگرد میگه تا فهمید خبث باطنی رو میگن، این چون خبث باطنیش تعمدی بوده و خودش خواسته، خودش پوششی برای این ذاتش قرار داده، نه اگر سرشتش رو آزاد میذاشت به خدا میرسید. اما این حرف رو میزنن برای همین که خوب رو نشه اقا میدونن، برای اینکه طرف به دست باشه شاید واقعا نشه این کار بکن، یعنی بعضی حتی طرف اونطوری هم نیست که آدم رو میخواد خواستن به قلب بده، جلوی سرشت خودش رو میگیره، جلو ذات واقعا با تحقیق نمیرسه.
همین که نمیتونه از این براهین واضحه استفاده بکنه، دلالت برای خبث باطنی داره.
آدم ظالمی هم نیست، آدم واقعا صادقیه، اما نیست.
همین دیگه، این بستگی داره ما عقاب رو امر تکوینی بدونی یا امر قراردادی بدونی. اگر عقاب امر تکوینی باشه، این طبیعتاً ذاتش به عقاب عجینه، ذات خبیثه ای داره. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس. خیلی تعابیر انصافاً حیفه که ما روش دقت نمی کنیم. دقت میکنید چقدر این تعابیر عجیبه؟ لقد زرعنا لجهنم کثیرا، مثلا خیلی ها رو برای جهنم خلق کرد، سیاری رو برای اینکه جهنمی بشن خلق کرد. خدمت شما عرض شود که یا مثلا اون روایتی که صاحب کفایی میگرد از سعید سعید اون فی بدنام، شقی شقی اون فی بدنام.
جایی این که ما اگه که دنیا رو حالا آفرین اجام مستقل بدونیم، از اول از اینجا شروع شده، شاید این حقیقی که هم منده از اول سنوتا روایت های عباده منتر یوی کردم نگاه میکنم، نظر برسه علت این که شما با این عدله به نتیجه نمیرسی، یه خوبصت این نتیجه بیه. وقتی طرف میره دنبالی دلیل به عدله درستی دست پیدا نمیکنه، چرا شما به عدله درست دست پیدا نمیکنی؟ یا چرا با عدله درست قانع نمیشید؟ عالمی تکفینگه، عالمی دو تا چهار تا از همچیش رو حساب کتاب هم.
یعنی در عوالم قبلی اختیار مطرح بوده، بالاخره یه عده‌ای در عوالم قبلی ان اختیارن کفر انتخاب کردن. در خصوص کفر ایمان هم اینجوره، در تو بقیه اعمال در خصوص کفر ایمان، اختیاری بودن کفر ایمان در عالم زر روایاتی داریم، روایت متعددی هم داریم. خودش داله بر اینه که معید همین حرفه که اگر کسی در دنیا قانع هم نشد، واقعا قانع نشد، باز جهنمیه.
چون اونجا همهش مشخص بوده چون در آدم زر همشه.
آره
هم از تو برای که خونه که خودم فهم
آره
جا رو بلی اگه آدم
زر قالو بلا ظاهرش اینه که همه گفتن،
همه گفتن آره. بعضی با بایی را گفتن، یه روایت یا جا هست خیلی هم زیاده، من بیشتر از 15 تا از این روایت دیدم که خدا بعد از خلق شدن این زرها به حالا میدونه که چیه بنابراین روح نیست، از بعضی روایت من که این زر روح نیست، تا وقتی زر را خلق میشن خدا بهشون یه مدخل نار تا یه تعدادشون وارد نمیشن. امام صادق فرمود که خدا اینجا فرمود که اینایی که زود داخل شدن انبیاء و اولیان، اونایی که دیر داخل شدن شیعیانه اینا میشن، اونایی که داخل نشدن کفار. وقتی شما قبول کردی خدا از ایشون هرچی گفت بیدا بودن
داره که اولین نفر پیامبر اکرم وارد شد.
این دستان ضرورت هست خیلی جلوی کار داره. حالا شامل این بحث شما میشه به من داره عموم نه به من خصوص، شاید 5-6 تا رو باید باشه که آقا خداوند هیچ وقت نمیده با باطل قلب انسان به صورت یقینی قرار بگیره. آره خیلی به نظر من دارم که دارم نظام زدن به استفاده رو به طور با استفاده شده این دارم
میگم این ادله ای داریم، مجموع این ادله اثبات میکنه که ما در بحث کفر معذوریت نداریم، معنا نداره معذوریت در اصل کفر. خب ازا وقت تقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه فی تلک المسئله، اگر تقصیرم کرده باشه در این مسئله.
تقصیری نداره، کامل در راه درست میره، اما به یک چیز اشتباهی میرسه، چون از اول افتاده بود آقا نرید این راه رو، ولی ممکنه شما به اشتباه برسید، مقدمه‌تون درست باشه، پس این دیگه معنی نداره.
فرض دیگریه. حالا فرض کنین اعتبارات عقلیه کافی بود برای یک مسئله، اونجا چی؟ طرف تقصیر نکرده، رفته گشته، واقعا هم به نتیجه رسیده. نه این چه میگید از این طریق نهی شده نداریم، میخوای این فرض دیگریه، اونجایی که نگفته از طریق نهی شده.
نه خب همین این که میفرماید تکلف و ها مطلقا میفرماید، یعنی شما کلا این راه نرید، حالا بلو این که تقصیری هم نکنید، ولی اگر حتی برید از معصوم بپرسید اگر
نه نمیگه این راه نهی نکرده، راه نهی نکرده، از اون مقصد نه کرده.
با نهی به اون مقصد تکلف تدین هست، ما نهی از مقدماتش هم متوجه میشیم، ولی اون که مقدمش نه باشه.
فرض اینه که شخص با این مقدمه به یقین رسید،
ممکن احتمال داره نرسه، یعنی ممکنه به معصوم
نکن طریق نهی نشده، از اونم شخص با این طریق به یقین رسیده، تقصیری هم در مقدمات نکرده. این که اشکال ند، این برای چی عقاب کنه خدا؟
اصل ارزم اینه که وقتی این تمام راستک دهنش یا کلمی از برنامه دیگه اینا خود رو متکلم،
چون نمیتونید به یقین برسید، درسته؟ نمیتونید به یقین. حالا اگر کسی رفت به یقین رسید، عقاب داره؟
خب اون که اشکالی نداره.
خب همینه داره میگه، اذا وقع تقصیر فرا به ما یوغ تکلف و تدین فیه بلا اعتبار عقلی الا العقاب اذا وقع تقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه.
خب من میگم حالا اگر فرد تقصیری هم نداشت،
خب تقصیر نداشت، به یقین هم رسید،
خودم به اشتباه رسید،
نه دیگه
چرا دیگه؟
آره چی عقاب داشته باشه؟
اصل کار میگه نرو،
نمیگه نرو، میگه نحو ظنی بهش اعتماد نکن.
نه اصلا چون مطلقا میفرماید دیگه،
نه فلا داد کلفوها سکت عن اشیاء، چیزای شما نمیدونید، شما الکی از خودتون حرف نزنید.
یعنی فعلا از راههای عقلی درست صحیح هم رفتید، اگر به نتیجه رسیدید که خب حالا به نتیجه رسید،
احسن، حالا اگر کسی به نتیجه رسید
خب رسید،
همین دیگه، خب رسید همینه دیگه، یعنی بس عقاب نداره.
آره
خب همین داره میگه، اذا وقع تقصیر داره همین میگه.
نه خب من خواهم بگم اگر از راه مقدماتش هیچ تقصیری نداشت اما باز هم نرسید، اینجا که نمیتونیم بگیم که
بله اگه نرسیده همین جوری یه حرفی عقاب کنه، یه زبقه تقصیر داره همینو میگه، اگر کسی تقصیر در مقدمات نکرد، مقدمات رو تیک کرد، به یقین هم رسید، خب دیگه عقاب نداره.
اگه تقصیر نکرد و به عقاب نرسید، چیز به واقع نرسید،
اشکال نداره.
نه
چرا اشکال داشته؟ نه گفت این کار نکنید دو معنا داره، یا اینکه زن در اینجا کافی نیست، یا اینکه از مقدمات بخواد نهی بکنه، درست شد؟ حالا این فرض اینه که اینجا هیچ کنون از اینها نیست، مقدمات منهی نیست، چون خود مقدمه که منهی نیست، اینم به یقین رسیده نه به زن و گما، خب اشکال نداره که.
من فکر کنم از لاب تکلف ما این نهی از مقدمه هم برداشت
نه نه یه نه زن به زن و گما اکتفا نکنه. حالا کسی رفت تحقیق که به نتیجه رسید، دیگه این خارج میشه تخصصا از سکت در اشیا، یه چیزای قرینه براش هست. مزاره منظور شیخ هم همینه، ففی حاضر مقامات و نحوه ها، این مقامات و امثال این مقامات، حالا باز بعد بگردیم ببین نحوه ها چیه. مزاره شیخ این نحوه ها رو، من یه احساسی دارم نسبت به این نحوه ها، و اینم اینه که فرضه اگر چیزی پیدا کردید شبیه اینا، نه اینکه بالفعل موجود باشه، نحوه ها علی سبیل فرضه که حال حتما بریم بگردیم دنبال یه چیزی، ظاهرا تو کلامات شیخ اینجور هست، چه بسا اون نحوه های قبلی هم که توش موندیم یه موردی پیدا کرد آی کلم خدا خیلی شده، این از همین باب باشه. نحوه های ریال اگر یه چیزی یه فرض دیگه، حالا ممکنه همین شبه غیر محصوره رو کسی قائل بشه به وجوب احتیاط، حالا فرض دیگه، یعنی نحوه های فرضی نه نحوه های واقعی، مثلا تو شبه غیر محصوره هم اگر کسی قائل به وجوب احتیاط بشه، نحوه ها شبه غیر محصوره برای فرض این که منجزیت داره، یا یه مورد دیگه یعنی این شیخ این کلام خیلی مهمه، سبک کلام. حالا میگه فی هذا المقامات، خب چیزی دیگه نمون که همشو شیخ گفت انصافا، غیر از این موارد یه چیزی نیست. و نحوه ها، نحوه ها چیه؟ فرضیه. شما پیدا کردید، پیدا نمیشه، یعنی ما چیزی نمیشناسیم. ولی اگر شما پیدا کردید یه جایی که احتمال منجز بود، این فرضی که احتمال منجز بود، حالا در اعتقادیات باشه که شیخ مثال زد، یا در شبهه محصوره باشه، یا در شبهه قبل از فحص باشه، نه یه جایی پیدا کردید، ما دیگه هر چی بود گفتیم اینجا. ولی اگه یکی کسی یه چیزی پیدا کرد، یکون و توقف لازمن عقلا و شرعا من باب الارشاد، اینجا توقف لازمه ولی باز از باب ارشاد. یعنی چی از باب ارشاد؟ یعنی خودش، خود این توقف موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ اون هلاک محتمل. به همین خاطر اگر کسی احتیاط نکرد و به اون حرام دوچار نشد، اتفاقا عقاب نداره. من باب الارشاد یعنی خود ادله احتیاط و توقف موضوعیت نداره، خودش موضوعیت نداره، خودش جعل مستقل نداره. بله دیگه اینجوری است. الحمدلله. این چاییشون خارجیه نه؟ میخورید حالتون بد نمیشه؟ بهشون بگیدن گال خودم یه چیه، چاییه، ما چای زیاد خوردم. نگویم شما احساس میکنید یا شما احساس میکنید؟ نفایده نداره چاییش وقتی آره. نه خب نمی بهشون بگید من دارم، خب اصلا اگه بتونید بگید چیزای دیگه دم کنن، خرجی هم نداره، ضررش هم کمتره. اینا سردرد میاره، اینا دوست داره شما پیشرفت کنید. اگه بدونن که دارید آسیب میبینید راضی نمیشن به آسیبشون. چایی سردرد میاره، کلن سیستم رو هم میریزه. بهلیمو خیلی خوبه، بهلیمو هزینه هم نداره. خوردید دیگه؟ خستگی در میکنه، برای اعصاب بهتره دیگه. به چایی بهلیمو دم کن، کسی دوست نداشت نخوره. حاضر آره دیگه بخریم، خیلی هم قیمت نداره. بگید اینو، بگید اینو آقا به جایی دلو به طلبا چایی ندن. آره که دارن زحمت میکشن. من یه جایی گفتم توی یکی از این مؤسسات که میرفتم، گفتم آقا چه چایی میگید دیگه از اون به بعد برای من چیز میارن؟ در روش میارن برای بقیه چایی.